دادی مجله شامگاهی.
سلام علیکم شنوندگان ارجمند، به مجله شامگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولین مجله رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من حرمگل قادر معرفی میکنم.
و من سید قاسم قیامپور هستم که با شما سلام گرم عرض می دارم و تا یک ساعت آینده میزبانی برنامه رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ بر عهده خواهم داشت. امروز پنجشنبه 7 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چخ 3 بعد از ظهر است
و در دوشنبه ساعت 7 شام است. ابتدا نشر فشرده اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارمان سلیمی ایوبزاد.
درود به شنونده ارجمند، سلام همکاران. آغاز معرکه فروش سهمیه های نیروگاه برقی آبی روغن در تاجیکستان در رسانه های همگانی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بازتاب گسترده کسب کرد. برخی از آنها این معرکه را عامل مؤثر وحدت و همگرایی جامعه تاجیکستان نامیده، برخی دیگر دعوت ها به سرمایه گذاری در ساختمان روغن را خواهش مجبوری و فشار دولت به مردم به این هم کم بضاعت عنوان کرده اند. چندین رسانه اخباری هم این خبر را نشر کردند که خانواده با بخونوفا در ناحیه جبار رسول ولایت سوخت به پسر نوزادی خود روغن شاه نام گذاشته، آرزو کردند که پس از ختم مکتب در بخش انرژی تحصیل کند. پدر دیگر در ناحیه یوان به دخترچه نوزادش سهمیه بانو نام گذاشته است. در همین حال مقامات رسمی تاجیکستان خبر میدهند که در روز اول فروش با مبلغ 92 میلیون دلار سهمیه روغن خریداری شده است. زیاد از 1000 واگن مال و مواد که از ایران و روسیه به تاجیکستان فرستاده شده‌اند در گذرگاه‌های راه آهن ازبکستان بازداشت شده و تلاش‌های مقامات تاجیکستان برای رها کردن آنها هنوز نتیجه‌ای نداده‌اند. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت تاجیکستان در این باره به مقامات ازبکستان رسما مراجعه کرده است، ولی یک ماه باز به از تاشکند جوابی نمی‌رسد.
حالا ما انتظار هستیم که از جانب جمهوری ازبکستان نسبت این مراجعات های ما چی جواب می شود و ما به هر حال امید داریم که این مسئله به زودی طریق مثبت حل خود را خواهد یافت.
اکثر این قطارهای بارکش در ایستگاه قرشی ازبکستان بازداشت شدند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید. القاعده افغانستان مسئولیت حمله هفته گذشته به پایگاه حربی ایالات متحده در خوست را که بر اثر آن 7 افسر اداره مرکزی استخبارات آمریکا کشته شدند بر دوش گرفت. مصطفی عبدالیزید رهبر القاعده افغانستان در اظهارات گفته است این حمله پاسخ به موشکباران مناطق قبیله نشینی پاکستان است. مقامات استخباراتی معین کردند که حملهور خودکش همام خلیل ابو مولال البلوی جاسوس دو طرفه بوده است که خدمات جاسوسی اردن به شبکه القاعده وارد کرده اند. طبق خبرها هفتن بر اثر یک ترکش خودکشانه در بازار شهر گردز مرکزی ولایت پکتیای افغانستان به هلاکت رسیده، 24 نفر دیگر زخمی شده اند. گفته می شود فرمانده ارشد نیروهای امنیتی ولایت همسایه لوگر و چند محافظ او در بین کشته شدگانند. طبق یک خبر دیگر از افغانستان، اجرا کننده وظیفه والی خاص طاهر خان صبری در یک انفجار در داخل پایگاه امنیتی زخمی گشته است. میلیون ها نفر از نصرانی های پراوسلاو امروز مولود عیسی مسیح را جشن گرفتند. رهبر دینی روسیه کریل نیمه شب در بزرگترین کلیسای روسیه مناجات ایدانه را رهبری کرد. در قطار نزدیک به 4000 نفر رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودیف نیز در این مراسم شرکت داشت. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در مراسم همچون در کوستروما شرکت ورزید. رئیس جمهور سربیا بوریس تادیچ عید را همراه اقلیت سربی کوسوو پیشواز گرفت. در بیت لحم ده ها نفر از نصرانی های فلسطین در جریان عید بر رهبر مذهبی خود تیوفیلوس که او را در فروختن زمین های کلیسا به اسرائیلی ها عبدار میکنند ندایی تمسخر زدند. پس از کشتار 7 نفر در روبروی کلیسای کوپت های مصر در شهر نکهمدی، پلیس و تظاهرگران وارد درگیری شدید شدند. مقامات امنیتی میگویند پیوندان کشته شدگان در بین تظاهرگران بودند که با طلب به آنها داده شدن جسد کشته شدگان در نزد بیمارستان دست به خشونت زدند. در تیراندازی از ماشین به سوی کلیسای کوپت ها در پایان تجلیل از میلاد مسیح 6 نصرانی و 1 پلیس مسلمان کشته شده اند. مقامات شهر گوانچو در چین برای آزاده نگاه داشتن کوچه های شهر قاعده های نو جاری کردند. طبق این قاعده ها اشخاصی که عادت دارند پوچاق میوه یا پسمانده سیگار و سکیچ خود را به کوچه میپرتایند، به زمین توف یا شاشه میکنند، لباس شسته را به سر دیوارها یا جای نمایان میآویزند و ماشین خود را نادرست ایستاد میکنند، جزا داده میشوند. چنانچه برای توف کردن در کوچه کس 3 خال منفی میگیرد، اگر در 2 سال 20 خال گیرد از منزل خود در این شهر محروم میشود. شهردار گوانچو گفته است هدف دارد فضای متمدن، پاک و امن و متوازن را در شهر به وجود دارد.
بله، خبر خیلی جالب است. خبری آخر و گمان میکنم که برای تو شهر دوشنبه خیلی خبری هم جالب است و هم بسا مهم. شاید که مقامات شهر دوشنبه هم یکان مجازاتی وارد کن در این باره. تشکر از سلیم یبزاد بود با تازه ترین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان تو این ساعت. با تفصیلات ایده‌ای از این خبرها در ادامه برنامه آشنا میشوید و فراموش نکنید که تازه ترین اخبار را با عکس و صدا و ویدیو میتوانید هر وقت دلخواه در وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
نشان وبسایت ما چنین است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد بشنوید. و حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی.
بار کی به منزل میرسد؟ مقامات تاجیکستان تلاش دارند تا بیش از 1000 واگن پربار را از بند مسئولان راه آهنی ازبکستان رها کنند.
کرسی میرعلیف را کی صاحب خواهد شد؟ رئیس دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان نامزد به وکیل پارلمان است و آیا این ابتدای خروجش از سیاست بزرگ خواهد بود؟
و حکومت نوی افغانستان کی تأسیس می شود؟ آیا تعداد جنگ سالاران در این حکومت کاهش خواهد یافت؟ سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما دوام برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. و هرمگل، به نظر میرسد که امروز هم خریداری سهمیه های نیروگاه روغن در تاجیکستان ادامه داشت. بله؟
بله سید قاسم، و اما البته با شروع شوق کمتر، هرچند شبکه های رادیو و تلویزیونی دولتی تمام روز درباره این روند، یعنی روند خریداری سهمیه ها، گزارش ها پخش میکردند. و اما اولین نتیجه های این معرکه که رسما اعلان شدند واقعا هم گمان میکنم که حتی برای مقامات غیر انتظار بودند. امروز خبرگزاری ها نوشتند که فقط در شهر دوشنبه با مبلغ 400 میلیون سومانی و یا تقریبا 92 میلیون دلار سهمیه خریداری شده است.
خب، و ما این نشان داد در مناطق کشور کمتر بوده است. از جمله خبرگزاری ها نوشتند که در منطقه کلوب شعبه های امانت بانک با مبلغ تقریبا 3.5 میلیون سومانی سهمیه های نیروگاه روغن را فروختند.
ولی من گمان میکنم که برای این منطقه 3.5 میلیون سومانی مبلغ کم نیست، بخصوص که اون همگی در یک روز جمع آورده شده است.
بله، شاید. و به این موضوع ما در نیمه دومی برنامه برمیگردیم و آید به خریداری سهمیه ها صحبت کوتاهی با سفیر تاجیکستان در پاکستان زبید الله زبیدوف هم خواهیم داشت. و ما اکنون از موضوعی که میتواند در راه بنیاد نیروگاه روغن مشکل ایجاد کند. تاجران میگویند که در حدود ازبکستان بیش از 1000 واگن با مال و کالا بند مانده است که قسمتی عمده آنها حامل مواد ساختمانی و آذوقه‌اند که از ایران و روسیه به تاجیکستان انتقال یافتند.
این گونه حالت ها در راه های آهن ازبکستان از این پیش هم اساسا زمانی تنش ها میانی دوشنبه و تاشکند به وقوع می پیوستند. و اما همیشه مقامات ازبکستان آن را نه مشکلات سیاسی بلکه مشکل فنی می خواندند و می گفتند که آن حل شونده است. و اما سوال مطرح این است که آیا معنی مال های وارداتی صاحب کاران تاجیکستان در قلمرو ازبکستان تنها یک مشکل فنی است و آیا فردا مال و موادی که از طریق راه آهن برای بنیاد نیروگاه های تاجیکستان انتقال می‌یابند بدون آسیب و ممانعت تا به قلمرو کشور خواهد رسید؟ این موضوع را همکاری ما در شهر دوشنبه فرهادی ملت پیگیری کرده است.
تلاش های مقامات تاجیکستان جهت از بند اداره راه آهن ازبکستان برناوردن وگان های حامل مال و کالا نتیجه به بار نآورده است. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت نهادش بر پایه مراجعت تاجران تاجیک و سفارت ازبکستان در دوشنبه و نیز طریق سفارت تاجیکستان در تاشکند از مقامات کشور همسایه خواستار حل مثبت قضیه شده است، اما با گذشت بیش از یک ماه نتیجه حاصل نیست.
حالا ما انتظار هستیم که از جانب جمهوری ازبکستان نسبت این مراجعت های ما چی جواب می شود و ما به هر حال امید داریم که این مسئله با زودی طریق مثبت حل خود رو خواهد یافت.
شیرعلی مقیموف تاجر تاجیک که با یک شرکت ایرانی موسوم به شرق همکاری میکند بر رادیو آزادی گفت از ماه نوامبر به این سو 76 وگان حامل سیمنت و دیگر مصالح ساختمانی آنها از قرشی ازبکستان به این جانب حرکت کردن نمیتوانند. و افزود تعداد وگان هایی که باید وارد تاجیکستان شوند اما در بند اداره راه آهن ازبکستان ماندند به 1000 میرسد و اکثرا حامل مصالح ساختمانی و خوراکه هستند.
من متاسفانه همیرا نمیفهمم از روزی که این مشکلی به ما خورد ما به گمرک شهری و این چنین به خدمات گمرک جمهوریوی به طرز نامه‌ای مراجعه کردیم و به کارهای وزارت کارهای خارجی و این چنین برای راه آهن جمهوری تا امروز به ما خبری ندادن که در کدام اساس مشخمون هم نمیدونیم.
در همین حال گلسره خارکشه و مسئول اداره بارکشانه راه آهن تاجیکستان میگوید از قضیه خبر ندارد زیرا مراجعه در این مورد به دست آنها رسما و خطی نامده است.
Ни одно письмо, жалобу, обращение письменное на таджикскую железную дорогу не поступало.
Хавадиси бандмондани вагонҳои мол ва колаи Тоҷикистон дар ҳудуди Узбекистон аз қабл ба ин су вуҷуд дорад. Коршиносон ҳамеша ин рафтори Тошкандро сиёсӣ ва як нав фишор ба Тоҷикистон арзёбӣ мекарданд ва мекунанд. Бахусус имрӯзҳо ки рӯи сохтмони нерӯгоҳҳо Узбекистон бо Тоҷикистон мухолифат мекунад, аммо дар ҳама маврид мақомоти Узбекистон мушкилоти фаннӣ дар راه آهن خش را دلیل می آوردند و یا عموماً در این موضوع صحبت نمی کردند. در سفارت ازبکستان در دوشنبه کسی حاضر نشد در این موضوع با ما صحبت کند، اما قبلاً ماه سپتامبر سال روان قضیه بند ماندن حدود 200 وگان تاجیکستان در حدود کشور همسایه را بختیار رحیموف معاون رئیس کمیته گمرک ازبکستان مشکلی خیلی خرد و حل شونده عنوان کرده گفت برای تاجرانی که به تاجیکستان مال می آورند و می برند در ازبکستان مشکلی عمده نیست.
این همه مسئله حل شونده است، همه در وقت خود حل خود را می‌یابد. روز اول نیست که ما با این مسئله ها دوچار می‌آییم. دو کشور بر پایه سازشنامه ها کار کرده ایستادند. خلاص یک مشکلی حل نشونده نیست.
اما شیرعلی مقیموف تاجر تاجیک میگوید مال آنها مثلا سیمنت در تگ برف و باران صفت خود را گم میکند و قیمتش نیز میکاهد. جاوید شریپوف از خدمات گمرک تاجیکستان میگوید طبق توافقاتی که میان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع حاصل شده است جبران زیان از سوی کشور صورت میگیرد که مال در حدودش خراب شده است.
برونج دانش با ابی کسی که بیاره بازدوش کرده گن همون مقامات بازدوش کرده گن در کدوم سرها دوید باید که جبران همون چیزه بتیه.
آقای شریپوف افزود اگر شرکت ها و تاجران در مورد کاهش صفت مالشان از تاجیک استاندارد حجت آورند طبق قانونگذاری تاجیکستان از مال آنها مالیات ستانیدن نمی شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
تلاش های فعلا به نتیجه مقامات تاجیکستان برای از بند اداره راه آهن ازبکستان بیرون آوردن وگان های حامل مال و کالا برای تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در صدر رویخط نامزدهای حزب حاکم خلق دموکراتی به مجلس نمایندگان جای گرفتن امیرشاه میرعلیف بحث‌های را در محفل تاجیکستان در مورد داوطلبان مقام فعلی او یعنی رئیس دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان دامن زده است. امیرشاه میرعلیف از سال 2006 به این سو یعنی بعد انتخابات مجدد امام علی رحمان در مقام رئیس جمهور رهبری دستگاه اجرایی ریاست جمهور را به عهده دارد و تا این سالها به یک مقام کلیدی حکومت اجرایی تبدیل شد.
بله، و رئیس دفتر یا دستگاه ریاست جمهوری نقش مهمی در سیاست داخلی نیز دارد، زیرا انتخاب کادرها به مقام های گوناگون بر عهده او واگذار شده است. خب بیایید همراه با همکارمان در شهر دوشنبه رحمت کریمی دولت ببینیم که در محافل تاجیکستان درباره مقام آینده امیر شومیر علیف و جایگزینی او در مقام رئیس دفتر رئیس جمهور چی میگویند.
تاجیکستان در انتظار یک تغییرات یا حدی اقل جای عوض‌کنی بنیادی کادری به سر می‌برد. پایان ینوری هر سال زمان حسابات مقامات مختلف و تعیینات نو است، اما امسال انتخابات ماه فوریه مجلس نمایندگان با وسعت این تغییرات خواهد افزود. با احتمال زیاد برخی از مقامات اجرایی جای خود را به کرسی پارلمان عوض می‌کنند. در مورد اکثر مقامات بحث ادامه دارد، اما چیزی که تاکنون روشن می‌باشد نامزد شدن امیرشاه میرعلیف به مجلس نمایندگان است که بعد انتخابش به این مسند شاید مقام خود را ترک خواهد گفت. او چندین سال اخیر به عنوان مشاور دولتی نقش مهمی در سیاست کادری پرزیدنت رحمان داشت، اما تیر ماه سال 2006 وقتی رهبری دستگاه اجرایی تعیین شد با امکان اختیار و صلاحیت او افزوده شد. اکنون امیرشاه میرعلیف نه تنها در تغییرات کادری بلکه در سیاست گذاری ها نیز سهم می گرفت. مقام رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان به دلیل آنکه شخصی پرزیدنت همزمان رئیس حکومت اجرایی نیز می باشد، در نظام اجرایی تاجیکستان نقش عمده و اصلی را دارد. رهبری دستگاه اجرایی نظارت مستقیم مقامات محلی و ساختارهای اجرایی را می تواند انجام دهد. تهیه امر و فرمان، برنامه های دولتی و طرح قانون ها نیز زیر نظر به واسطه رهبری دستگاه اجرایی صورت می گیرد. مطابق اصل 69 قانون اساسی، تأسیس این دستگاه از صلاحیت رهبری دولت است و رئیس آن در نظام جمهوری تاجیکستان به مقام معاون اول سروزیر برابر می باشد. اما کارشناسان میگویند عملا کارهای بیشتر از رئیس دستگاه وابسته می باشد تا از معاون اول سروزیر و حتی خود سروزیر. رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت عملا مقام رابط است میان شخص پرزیدنت و جامعه کشور. رحمت الله زویروف، حقوقدان و مشاور پیشین رئیس جمهوری تاجیکستان، میگوید
ما باید آهسته آهسته از اون تفکر شخمون دای افتریتری آهسته آهسته خلاص شویم. از این لحاظ اگر رئیس دستگاه یک شخصی که باشد که مثلا فکرش باز باشد و بیشتر تجربه جامعه های باز را داشته باشد یا که حداقل آگاه باشد که از اونها استفاده برد، من فکر میکنم که تاجیکستان الان با چنین یک رهبر دستگاه احتیاج دارد که از اون تفکرات شخص شده گذشته حداقل خالی باشد.
اخیراً تنها بحث رئیس دستگاه اجرایی نیست که سری زبان ها شده، بلکه بر کناری محمد سعید عبیدالله‌یف، عبدالمجید دوستیوف و دولت علی دولتزاده از مقام معاونت رئیس حزب حاکم خلق دموکراتیک تاجیکستان نیز بحث های را برانگیخته و حدس و گمان را در مورد احتمال تغییرات جدی تر در سطح مقامات اجرایی و مجلس نیز به بار آورده. این نظر بیشتر مطرح شده که شاید امام‌علی رحمان با قرار گرفتن در روبروی تحولات مشکل و پیچیدگی مناسبات با شریکان سنتی و همسایه ها به نتیجه رسیده باشد که نیروی ذهنی کادرهای خود را تجدید و جوان کند. ولی باز هم با سازی سیاست کادری و تحولات فکری از هر جهت به دیدگاه، سلیقه و نوع تفکر رهبری دستگاه اجرایی ریاست جمهوری بستگی دارد. این است که بحث این مقام همگی و رسانه‌ای شده که چی کسی باید در این مقام تعیین شود. دولت عثمان، معاون سابق سروزیر تاجیکستان، میگوید
از روی ریستر منصبهای دولتی حکومت دولتی اونجا به هم داخل کردگی، از روی وظیفش با معاون اولی سروزیر دونسته می شود، یعنی به واسطه هم با سردار دولت کمک می رسونند، هم به واسطه با حکومت اجرایی کار بردارند در این مسئله.
اکنون به شدت بحث و گمان در اطراف نامزدهای احتمالی به این مقام پهن می شود. چندین نام حتی مورد بررسی رسانه ها و محافل سیاسی قرار گرفته. در این میان از عبدالجبار عزیزوف، مشاور کادر اداره ریاست جمهوری، عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف، همراخان ظریفی وزیر امور خارجی، اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون، سید مراد فتایف مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی و نصرت الله عبدالله رئیس دادگاه دادگاه عالی نام برده می شود. با گفته کارشناسان، تبلیغات آشکار و نهان علیه برخی از این شخصیت ها در مطبوعات داخلی کشور نیز می تواند بازگوی اوج مبارزه میان گروه ها برای به دست آوردن مقام دستگاه اجرایی باشد. اما کارشناسان با این همه وجود تعینات شخصیت کاملا غیر چشم داشته را نیز به این مقام بعید نمی دانند. چنانچه در ابتدای سالهای 2000 رئیس جمهور شهرت سلطانوف را مدت رئیس دستگاه اجرایی اداره ریاست جمهوری تعیین کرده بود. به همین ترتیب بحث تبدیل سروزیر نیز در رسانه‌های داخلی ادامه دارد. ولی تبدیل و تغییرات و تعینات چگونه و در کدام مقیاس یا وسعت صورت می‌گیرد معلوم نیست. چیزی که معلوم است با گفته صاحب نظران نیازی تاجیکستان به طرز نوی تفکر و دیدگاهی نو در شرایط رویارویی و تحولات عظیم است که می‌تواند کشور را در سال روان انتظار باشد. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشگویی ها و بحث ها پیرامونی نامزدهای احتمالی به مقام رئیس دفتر و یا دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه های رادیوی آزادی در تلویزیون های شما از طریق مهواره خود برد و یادوار می شویم که برنامه های ما همچین در امواج کوتاه و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg قابل دریافت است.
در حالی که در محافل سیاسی تاجیکستان در مورد جایگزینی یکی از مقامات کلیدی حکومت اجرایی بحث میکنند، به نظر میرسد که در کشوری همسایه افغانستان تشکیل حکومت نو با مشکل مواجه شده است. طوری خبر داده بودیم پارلمان افغانستان از 24 نامزدی پیشبری کرده رئیس جمهور حامد کرزی فقط 7 نفر را پذیرفت.
بله، و در حالی که برخی از کارشناسان از شکست کرزای حرف میزنند، برخی میگویند که این عمل پارلمان فقط به نفع سروری افغانستان است، زیرا او اکنون میتواند به حکومت شخصان واقعا با صلاحیت و متخصص را جلب نماید. موضوع را همکارمان ساجده میرزا پیگیری کرده است.
روزی که پرزیدنت افغانستان حامد کرزی با عالمان و روزنامه‌نگاران و رهبران سازمان‌های غیر دولتی گفتگوی مفصلی را انجام داد، هدف داشت در راستای نشست بین المللی آیدی افغانستان با دیدگاه این گروه ها در رابطه با وضع کشور آشنا شود. احمد سعید، کارشناسی افغان که در این نشست حضور داشت، در صحبت با رادیوی آزادی گفت با کرزی مشورت داده است که در برابر همکاری با شریکان غربی همچنین روابط خوب را با همسایه ها براه ماند که در داخل کشور تأثیری به اندازه دارند. اما احمد سعید گفت که شرح او در مسائل داخلی افغانستان بسیار تند بوده است.
سیاست داخلی شما میشه معامله کردین. من در صحبت خود با آقای کرزی گفتم که میشه یک عده ای که خود تکه‌دار قوم و تکه‌دار جهاد میدانن، همه مشوره ها را با اونا میکنین، با آگاهان و سیاسین کشور هیچ مشوره نمیکنین. حتی من با آقای کرزی گفتم که مقابله شما با غربی ها به نفع منافع ملی نیست.
این شرح بیانگر آن است که در دو ماهی اولی دور دوم ریاست کرزی تلاش به خرج داده است که به طلبهای داخلی و خارجی جوابگو باشد. نمونه روشن این رویش قرار پارلمان است که از 3/2 نامزدهای پرزیدنت را نپذیرفت. اکنون کرزی را ضرور است که حکومت تکنوکرات و صاحب دست و دل پاک را تا آخری هفته تأسیس دهد و 17 وزیر را از زیر ذره‌بین شریکان خارجی و قانونگذاران داخلی گذراند. اما جنگ سالاران و افراد نیرومند دیگر که در انتخابات ضد و نقیض ریاست جمهور از کرزی پشتیبانی کردند، اکنون از او بازده می خواهند. کرزی باید نامزدهای مورد نظر آنها را در حکومت جای دهد. فرمانده ازبک عبدالرشید دوستم و فرمانده هزاره حاجی محمد محقق ضمن پخش یک اظهارات از رئیس جمهور طلب کردند که یا نامزدهای اول را دوباره به پارلمان پیشنهاد کند و یا نامزدهای نو را به نمایندگان مردمی شناس کند. علامت های هم وجود دارند که بعضی گروه های مجاهدین سابق برای حالت های استثنایی مثل دست کشیدن کرزی از وعده خود استراتژی سیاسی تهیه کردند. استاد رشته قانون و سیاست دانشگاه کابل نصرالله استنگزی میگوید جنگ سالاران و فرماندهان نظامی آن تأثیر را که یک زمانی داشتند از دست می دهند. او از انتخابات سال 2009 نمونه آورد که بعضی فرماندهان با کرزه پشتیبانی گروه های قومی را وعده کردند، اما در نهایت امر موفق نبودند. آقای استنگزی همچنین مطمئن است که در صورت وارد نشدن نامزدهای جنگ سالاران به حکومت، این گروه ها نمی توانند برای دولت مشکلات بنیادی ایجاد کنند. اما دیدگاه توماس روتر، دیپلمات سابق سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا، به این مسئله فرق می کند. آقای روتر با دعوت احتیاطکاری در بررسی این مسئله و رادیوی آزادی گفت که کرزی هیچگاه نیت دست کشیدن از نامزدهای فرماندهان را ندارد. توماس روتر بر پایه اطلاع منابع خود در کابل می گوید که احتمالاً کرزی چهار نامزدی رد شده با شمول اسماعیل خان سابق وزیر انرژی افغانستان را دوباره به پارلمان پیشنهاد کند. از سوی دیگر گفت سابق دیپلمات، پافشاری پارلمان کرزی را به انتخاب نامزدهای قوی وادار خواهد کرد.
It has actually increased Karzai's room.
این عمل دستهای کرزی را بازتر می کند. او می تواند بگوید که هرچی از دستم آمد انجام دادم، اما پارلمان قبول نکرد. اکنون امیدوارم شما نامزدهای بهتری را پیش بری کنید. این همان طلب است که نشست لندن در میان گذاشته است. حالا ببینیم که بخش دیگری نامزدها چگونه خواهد
بود.
با فرق از کارشناسان افغان، توماس روتر کاهش نفوذ جنگ سالاران را مشاهده نکرده است. او میگوید جنگ سالاران در جامعه کشور در اقتصاد و سیاست نفوذ دارند. با اندیشه او، برنامه غرب برای تأسیس جامعه ضد طالبان در افغانستان به جنگ سالاران و فرماندهان سابق امکان میدهد که نقش سیاسی و نظامی خود را افزونتر کنند. من در دیدگاه کرزی و یا در بخش‌های دیگر سیاست افغانستان هیچ دیگرگونی جدی را نمی‌بینم، میگوید دیپلمات سابق سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا توماس روتر.
مشکلات تأسیس حکومت نو در افغانستان.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. امروز پنجشنبه هفتم ینوری سال 2010 میلادی است و امروز نصرانی های ارتدوکس و یا پروسلوی از روسیه تا افیوپیا میلادی عیسی مسیح را بر پایه تقویم یولیانی جشن گرفتند و دی فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 در روسیه میلادی مسیح ایدی رسمی اعلان شد. خبرگزاری اینترفاکس با اشاره به نقل اسقف یا پاتریارخ مسکو و کلیه روسیه کریل آورده است که در سراسری عالم تخمینا 30,000 کلیسای ارتدوکس موجود است که سال شماری را بر پایه تقویم یولیانی راه اندازی کردند. گزارش همکارمون قیوم ارسی عطا رو بشنوید.
شام چهارشنبه پاتریارخ کریل برای نخستین بار در مقام اسقف اعظم روسیه عبادت عرفه عید در کلیسای مسیح نجات بخش مسکو را رهبری نمود. دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه همراه با همسرش و تخمیناً 4000 عبادت کننده دیگر در این مراسم شرکت ورزیدند. خانم تمرا اهمیت عید میلاد مسیح را این گونه توصیف کرد:
میلاد مسیح برای نصرانی های پروسلاو جشن مهم است. آن تجسم نوآوری، خوبی، زیبایی و امید به آینده است.
بعد از عبادت ایدانه، رئیس جمهوری روسیه به پاتریارخ کریل یک دستخط معاصر عهد نو را تقدیم نمود و پیشوای کلیسای پروسلاوی روسیه باشد به مدودوف 4 جلد از ایجادات ادیبان روس در عصرهای 14 و 20 را هدیه کرد. در سالهای شوروی دهها کلیسای نصرانی تخریب شده است، از جمله کلیسای مسیح نجات بخش که عبادت ایدانه در آن دایر گشت، همگی چند سال پیش دوباره در مرکز مسکو بنیاد گردیده است. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 میلاد مسیح عید اعلان شده، در این
امروز مردم روسیه کار نمیکنند. خبرگزاری اینترفاکس با اشاره به نقل پاتریارخ کریل آورده است که در سراسر عالم تخمینا 30,000 کلیسای ارتدوکس یا پروسلاو وجود دارد که سالشماری را بر پایه تقویم یولیانی راه اندازی نموده میلاد مسیح را روز 7 ینور تجلیل میکنند. جای یادآوری است که کلیساهای ممالک غربی بر پایه تقویم گریگوریانی فعالیت پیش میبرند و میلاد مسیح را در تاریخ 25 دکبر جشن میگیرند. اصلا سالشماری دنیوی هم بر پایه همین تقویم میباشد. پرزیدنت سربیا بوریس تادیش میلاد مسیح را با راهبان ارتدوکس در کوسوو که 2 سال پیش استقلالتش از سربیا را اعلام کرده است جشن گرفت. تادیش بر راهبان وعده داد که هر سال به نشان وحدت او میلاد مسیح را در کلیسای کوسوو جشن خواهد گرفت. اما تخمینا 100 ساکن البانی تبار کوسوو با پرچم های این کشور راهپیمایی برپا نموده عازم کلیسای عصر 14 کوسوو شدند. سربازان ناتو به البانی تباران امکان ندادند که به کلیسا نزدیک شوند. از زیارت تادیش حکومت کوسوو هم خوشحال نیست. به قول منصبداران کوسوو چنین سفرها به رفع تشنج میان سربیا و کوسوو کمک نمیکنند. در همین حال پرزیدنت سربیا میگوید که هدف بازدید کوسوو محض دعوت به صلح در نیم جزیره بالکان است.
من به حیث رئیس جمهور سربیا امروز در دایره سیوک دچانی قرار داشته با اهل عالم در هر جایی که هستند پیام صلح میفرستم. من از نام خودم، از نام شهروندان سربیا و از نام کشور سربیا هم حرف میزنم. میخواهم گویم که اهالی عالم بیش از هر چیز دیگر به صلح احتیاج دارد. صلح به تمام کشورها و مردمی که در نیم جزیره بالکان بر این مناطق سرنوشت مشترک دارند ضرور می باشد.
در ساحل غربی رود اردن که زادگاه عیسی مسیح می باشد، عبادت میلاد مسیح را پیشوای کلیسای ارتدوکس یونانی پاتریارخ بیت المقدس تئوفیلوس سه رهبری نمود. ازدحام نصرانی زیر حمایت پلیس فلسطینی از مکان تولد عیسی مسیح زیارت کرد. در برابر آن ازدحام فلسطینیان هم جمع شده بود که تئوفیلوس را به فروش زمین به اسرائیلی ها عیبدار می کردند. در مصر سلاح بدستان نامعلوم به سوی ازدحام نصرانی ها آتش کشاده جشن میلاد مسیح میانی کابت های نصرانی این کشور را خلل دار کردند. طبق اخبار رسیده شام جشنواره در مصر 6 کابت نصرانی و یک افسر پلیس به هلاکت رسیدند. به قول مقامات مصری در این کشور 10% پیروی دین نصرانی میباشند، ولی نصرانی های مصری برای نظرند که شمار آنها بیشتر است. روز میلاد مسیح را در تاجیکستان نصرانی های پروسلوی و بابتیست هم تجلیل کردند. آنها صبح روز 7 ینور به کلیساهای پروسلوی در دوشنبه و خوجند و قرغانتپا آمده مراسم عبادت را به جا آوردند. در یک تماس تلفنی از کلیسای پروسلوی در دوشنبه به ما گفتند که روحانی سرگی یا اتیت سرگی با پیام به پیروان مذهب پروسلوی دین مسیحیت این روز را شاد باش گفته و تاکید کرده است که هرچند طول سالهای اخیر پیروان آنها افزایش نیافته است، اما فعالیت آنها در کشور به نظام در آمده است. در تاجیکستان فعلا 6 کلیسای پروسلوی عمل میکند و پیروان این مذهب مسیحیت حدوداً 40,000 نفر را تشکیل میدهند.
تجلیل میلاد عیسی مسیح در کلیساهای ارتدوکسی و لام. شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی ما نیز شد. در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنایتان خواهیم کرد.
برکت دی بم بم دم بم بود دی بم بم برکت دی بم بم دم بم بود دی بم بم ابو دی کدی بم بم ادم ادم بود دی بم بم ابو دی کدی بم بم روز کی سفر کردی تب روز بهاری تفتی کی برایم بس تب روز بیانی بپرسم از این دنیا ای وای نشانه بازا ایمانم بس جانم را به جانت رو مثال نوری دوری 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 چرا در گریزی چی با من سیتیزی یواش یواش میباره بارو نکی تازنم.
ترانه بود از نازی کرامت الله در نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی و بار دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما را همین لحظه ها شما میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg بشنوید. و حالا توجه کنید به سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه هم تقدیمتان میشود. امریکا در برابر اعمال ایران سکوت نخواهد کرد. صحبت اختصاصی رادیوی آزادی با جان لیمبر معاون کاتب دولتی ایالات متحده.
و تاجیکان مقیم پاکستان در بنیاد نیروگاه راغون چی گونه سهم گرفتند؟
کمک بشری روسیه به تاجیکستان انتقال می‌یابد. تاجیکستان تا کی دستنگری دیگر کشورها باقی خواهد ماند؟ مجله شنگوهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم حرم گل قادر بر دوش داریم. امروز پنجشنبه 7 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3:36 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:36 دقیقه شب.
جان لیمبرت نایب کاتب دولتی آمریکا میگوید که تظاهرات بعد انتخاباتی تابستان سال 2009 در ایران به حوادث سال 1979 این کشور شباهت دارد که راه را برای انقلاب اسلامی باز کرده بود. ضمن آقای لیمبرت یکی از 53 آمریکایی بود که 30 سال پیش دانشجویان ایرانی بعد از هجوم به سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران آنها را به مدت 444 روز گروگان گرفته بودند. همکاری ما ساجده میرزا اخیراً با جان لیمبرت صحبت آورد و خواستار نظری او در رابطه با وضع فعلی ایران، تعقیب و فشار و فشار حکومت داران با مخالفین و بحثی اطراف برنامه هسته‌ای ایران شد. توجه کنید به این صحبت.
هفته گذشته پریزیدنت براک اوباما خشونت مقامات به مردم ملکی ایران را محکوم کرد و کاتب دولتی هیلاری کلینتون گفت که از ایرانی ها که راه اعتراض صلح آمیز را پیشه کردند پشتیبانی میکند. این گفته ها در عمل چی معنی دارند؟
دقیقا همونه، یعنی سیاست ما در این مورد خیلی واضح است و اینی که ما از حقوق مسلم مردم ایران دفاع میکنیم و هیچ وقت در مقابل خشونت، در مقابل بدرفتاری دولتشون ساکت نمیشینیم.
با این ترتیب وقت مقامات امریکا میگویند که ما از مردم ایران پشتیبانی میکنیم، منظور پشتیبانی لفظی است؟
والا این حرفی که شما میزنید، ما موضع ما در مورد اتفاقاتی که این روزا متاسف اتفاقات تأسف آوری که این روزها در ایران اتفاق میفته، سیاست ما خیلی خیلی واضح است. ما موضع اینه که مردم ایران مثل تمام مردم دنیا حق اینو دارن یه دولتی داشته باشن که با اونا، یعنی با شهروندان خودشان، به طور انسانی رفتار کنن.
شما شاهدی حوادث سالهای 1979، شاهدی انقلاب اسلامی ایران بودید. بگویید که آیا در بین تحولات 30 سال پیش و حوادث ماهای اخیر ایران شباهتی هست؟
خب راستش بخواید شباهت، به نظر من شباهتی زیادم داره. الان دولت به نظر من خیلی براش مشکله تصمیم بگیره چه عکس عملی نشون بده در مقابل خواسته های مشروع و واضح و مسلم مردم و چه عکس عملی نشون بده و هر چقدر خشونت به خرج برده به نظر بنده این آخرش به ضرر خودش تموم میشه.
آقای لیمبرت، به نظر شما این اعتراض ها تا کجا میبرند؟
کارم بنده که فالگیر نیستم.
من این سوال رو که تظاهرات تا به کجا میبرد با نظرداشت شناخت شما از ایران و مردم ایران و رهبران ایران مطرح کردم.
والا همیشه در رشته کار ما خانم باید آدم خوشبین بمونه. ما امیدواریم که بالاخره بعد از این با این سری مشکلات بالاخره مردم ایران یه دولتی داشته باشن که مستحق اون باشه، یعنی به طور انسانی با اونا رفتار کنه.
5 ژانویه وزارت خارجه ایران از شرح خانم کلینتون که گفته است درها برای گفت و شنید باز خواهم بود استقبال کرد. آیا آمریکا حالا هم میخواد با حکومت وارد مذاکرات شد که اکثر ایرانی ها اون را غیر قانونی میحسابند؟
درسته، من اشاره میکنم به سخنرانی رئیس جمهوری در اسلو زمان پذیرفتن جایزه نوبل، گفت که ما هم خشونت دولت، البته فقط اشاره به دولت ایران نبود، هر دولتی که با شهروندهای خودشون با خشونت رفتار کنه ما اینو محکوم میکنیم، ولی در این حال به دلایلی که برای همه واضح است گاهی با اون دولت ها ما حاضریم وارد گفتگو بشیم در اصول مصلحت دو جانبه و مصلحت مشترک و با احترام مشترک.
ماه ژانویه ایران باید با پیشنهادات آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای عاید بیرون بردن اورانی کم غنی شده به خارج و برگردان آن به محصولات قابل استفاده در ساختارهای ملکی پاسخ میداد. آیا این به تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران مساعدت میکند؟
نه خیر. ما اتفاقا من شما رو اشاره می کنم به مصاحبه دیروز وزیر امور خارجه آمریکا که هیچ وقت از کلمه مهلت استفاده نکرده. شما استفاده کردی، ما هیچ وقت استفاده نکرد.
اما پرزیدنت اوباما عبارت مهلت نهایی را برای پیشبرد کار با ایران استفاده کرده است.
البته برای کسی پنهان نیست که جواب دولت ایران نسبت به پیشنهادات سازمان بین المللی هستی تا حالا همچین رضایت بخش نبود. این برای کسی پنهان نیست. منتها ما هنوز با کشورهای دیگه، با سازمانهای بین المللی در تماس هستیم و در مذاکره هستیم که ایرانی ها به اصطلاح تشویق بکنیم که به توافق برسیم و یه توافقی برسیم که به نفع به نفع ایران هم هست و به نفع جامعه بین المللی هم باشه.
به نظر می رسد امریکا نیز امیدش را برای سازش با ایران از دست می دهد و حالا موضوع تحریمات شدیدتر علیه ایران را با کشورهای دیگر مطرح می کند. درست است؟
ما که هیچ وقت ناامید نمیشه. یه چیزی تو سیاست هست، این مسئله ایران و آمریکا و تیرگی روابط ایران و آمریکا علی مسئله 30 ساله است. این یه مسئله با یک جلسه، دو جلسه، یه دو ماه دیگه حل نمیشه و ما الان سیاست ما یه سیاست در طول مدته که در این مدت، یعنی هدفمون همونطور که رئیس جمهور گفته از بین بردن این 30 سال بیهودگی و 30 سال تیرگی روابط دو جانبه است.
تشکر جان لیمبرت، معاون کاتب دولتی آمریکا بود که با رادیوی آزادی در رابطه با وضع فعلی ایران، تعقیب و فشار حکومتداران بالای مخالفین و بحث اطراف برنامه هسته‌ای تهران صحبت میکرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با رادیو آزادی تماس بگیرید. ادامه برنامه. سازمان ملل متحد تصمیم گرفت است که سال 2010 در بخش‌های گوناگون اساساً رشد اقتصادیات و صاحبکاری خرد و میانه به تاجیکستان کمک مالیوی ارائه کند. برنامه رشد سازمان ملل متحد از سال 1997 اینجانب در تاجیکستان فعالیت دارد و همه ساله به حساب میانه حدود 22-25 میلیون دلار را در تاجیکستان مبلغ گذاری میکند.
و در همین حال خبر رسید که روسیه تصمیم گرفته است تا در چارچوب برنامه آذوقه سازمان ملل متحد به تاجیکستان 10,000 تن آرد بفرستد که مبلغ عمومی آن 5.5 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود که این کمک بشردوستانه برای خانواده‌های کم بزاوات به ویژه شاگردان مکتب‌ها پیش بینی شده است. و اما چرا تا امروز تاجیکستان دست‌نگری دیگر کشورها و نیازمند به کمک بشری باقی مانده است؟ پاسخ این سال در گزارش سفرگلی عالمی خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
برنامه آذوقه سازمان ملل متحد اطلاع می‌دهد که روسیه برای خانواده‌های فقیر تاجیکستان حدود 10,000 تن آرد با مبلغ 5.5 میلیون دلار وارد خواهد کرد. قسمت اصلی این کمک به مکتب‌های ابتدایی برای تأمین امنیت آذوقه مکتبچه‌ها رسانیده می‌شود. اعظم بهاروف نماینده برنامه آذوقه سازمان ملل متحد در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
این 10500 تن آرد گندمی به جمهوری تاجیکستان از وزارت روسیه وارد می شود. این خوراک با برنامه آذوقه جهانی که در جمهوری تاجیکستان عملی می شود، یعنی برنامه خوراک برای مکتب بچگان صرف می شود. دوم سال 2009 برنامه آذوقه جهانی توانست 1500 تن مواد غذایی را در حدود جمهوری تاجیکستان برای گروه های آسیب پذیر و یا گروه آیله های کم بضاعت تقسیم کند.
این کمک ها در حال به تاجیکستان رسانده می شوند که طبق اطلاع رسمی وزارت اقتصاد و رشد سودای تاجیکستان 57% اهالی این کشور در فقر و ناداری به سر می برد. قبلا میزان فقر به 64% برابر بود. فاروق همرعلی وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت کمک های فعال کشورهای یاری رسان به تاجیکستان به مثل آمریکا، ژاپن، روسیه، بریتانیا، چین و کشورهای دیگر در سال 2009 از طریق سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی کمک رسان میزان فقر را در تاجیکستان تا اندازه کاهش داد. آقای همرعلیف افزود:
همین رو قید کردن ضرور است که برنامه قلابی سازمان ملل متحد اوید با رسانیدن کمک با مقصد رشد برای سالهای 2010-2015 از چور سوهای افضلیتناک عبارت است. این پیش از همه کوهیش دادن کمبیزاتی و ادارکونی سمرانوک، امنیت اوزقواری و خروکا، آب تازه، اکالوگی استوار و نیروی برق می باشد. ما بخصوص در سطح بلند همکاری و مناسبت بی‌غرضانه شریکان اوید بروشت عرض سپاس نموده باوری داریم که مینبت در جریان اجرای سندهای به امضا رسیده نیز در همبستگی با یکدیگر فعالیت میکنیم.
در حالی که وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید سطح کمبیزاتی به 57% کاهش یافته است، کارشناسان مستقل مسائل اقتصاد سطح فقر را در کشور بیشتر از 70% نشان میدهند و دلیل های آنها ناکفایگی استحصال فراورده های کشاورزی و خصوص گندم میباشد. برنامه های مبارزه با فقر که از جانب مقامات اقتصادی کشور طی چند سال اخیر روی دست گرفته شده است تاثیرگذار نیستند. اگر 3 سال قبل قیمت یک خلطه آرد 45 سومانی بود، حالا 100 سومانی ارزش دارد. رحمت الله ولیف، کارشناسی مسائل اقتصادی:
نوبسته از اون که امروز همه با یک دلانه به ساختمان روغن مبلغ میتیان و دیگر دعوت ها شریک میشوند، نوبسته از این مردم سطح فقر بسیار پست دارد. فکر میکنم که بلند برداشتن سطح کمبیزاتی با یاری عمومی بشری نمیشود. بلند برداشتن سطح کمبیزاتی باید که مردم با کاری که میتواند اون معاشی سزاوار بگیرد که زندگی خود پیش برد.
رحمت الله ولیف، کارشناسی مسائل اقتصادی صحبت میکرد. اما حالا خبر این کمک های بشردوستانه که از طریق رسانه ها پخش می شود به گوش مردم نیازمند خواهد رسید. اکثر ساکنان پایتخت، خصوصا خانواده سمیران صالح و که در محله زرفشان پایتخت روزگاری فقیرانه بسر دارد، به تقسیم منصفانه کمک های بشردوستانه اعتماد ندارد.
من 4 تا فرزند مکتب خون دارم. احمد کم بغلتر در می محله نیست. نه که نمیبینی که بیرگ رئیس محله بگه که شما کم بیزاوت یک لینک اورد پومش اومدگی یا یک یوردم اومدگی هیچ چیز ما نمیبینیم. نمیدونم این یوردم یکی میوه این پومش هایی که میوهن یا گجو میروند.
با وجود این همه اقتصاددان ها می گویند که کمک های بشردوستانه نمی تواند راهی حل مشکل باشد و سطح فقر را به طور استوار پایین برد. باید حکومت برنامه های مشخصی را در این سمت به مانند فعال کردن کارخانه های تولیداتی، تشکیل جای های کاری برای مردم با معاش ارزنده را روی دست بگیرد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ایرای کمک بشردوستانه روسیه به مردم فقیر و کم بیزاوت تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شومگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون برمیگردیم به موضوع خریداری سهمیه های نیروگاه راغون که دیروز 6 ژانویه در سرتاسر تاجیکستان شروع شد. و ما شهروندان تاجیکستان که در خارج کشور به سر میبرند تا کجا توانی خریداری این سهمیه ها را دارند؟ ما امروز با زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در پاکستان تلفنی در تماس شدیم و از او پرسیدیم که تاجیکان مقیم این کشور در مورد خرید داری سهمیه های نیروگاه راغون چی نظر دارند؟ دیپلمات تاجیک به ما گفت:
من فکر میکنم که این پیشنهاد پرزیدنت کشور نه فقط با شهروندان مقیم تاجیکستان، با اون شهروندان تاجیکستان که در کشورهای دور زندگی میکنند، حس ملی آنها را نیز بیدار کرده است. و باور کنید در روز که اینجا همین معرکه گذشته است، با سفارت یک چند اخبار تلفنی آمد که شهروندان تاجیکستان که در پاکستان زندگی میکنند، آنها خواهش خریدن سهمیه دارند و سفارت پرسان کرده استند که چطور میتوانند آنها سهمیه های راغون را پیدا کنند. و ما امروز شهروندان تاجیکستان مقیم پاکستان را جمع کردیم و با آنها یک صحبت کردیم و همه آنها آماده هستند که مبلغ معین را به سفارت آورده از طریق سفارت سهمیه ها را خریداری کنند و هم کارگران سفارت و هم شهروندان تاجیکستان آماده هستند تقریبا با مبلغ 50,000 سومانی سهمیه های راغون را خریداری کنند. و ما امروز تصمیم گرفتیم که تقریبا تا ساعت 4 این مبلغ را به صورت حساب اگرو اینوست بانک ارسال نماییم و سهمیه های ضروری را گیریم. و از همه خرسندی بخش است اون است که بعد از درج شدن این اخبار حتی شهروندان مقیم پاکستان هم پرسان کرده شدند که این چی هست و چی راه دارد و ما چی کمک کرده میتوانیم به این چیز. و یک دستگیری، یک حسی بای هم دیگر بودن رو نشون میدهد.
تشکر. زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در اسلام آباد بود که درباره خریداری سهمیه های نیروگاه راغون از سوی تاجیکان مقیم پاکستان صحبت میکرد. ضمناً باید بگویم که تعداد تاجیکان در این کشور خیلی کم است و اکثر آنها دانشجویان دانشگاه ها و مدرسه هایند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو می شنوید و اکنون از مناطق تاجیکستان. با اطلاع دوره شبکه های برقی ولایت سوخ، در آغاز سال 2010 استفاده برندگان نیروی برق به خصوص خواجگی های آب و اهالی از آنها 120 میلیون سومانی یعنی نزدیک 30 میلیون دلار قرض دارند. تا آخر سال گذشته مردم برای استفاده 1 کیلووات نیروی برق 75 درهم پرداخت میکردند و هم اکنون از آغاز ماه ینور شرکت برق تاجیک این قیمت را تا 10 درهم بالا برده است.
در حالی که مخابان میگویند که نیروی برق در تاجیکستان نظر به کشورهای دیگر منطقه خیلی ارزان است، بیشتر ساکنان محلی این قیمت را گران میحسابند و میگویند که پرداخت مبلغ برق به آنها سنگینی میکند. گزارشی معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند.
محبت سعیدابه یک ساکن شهری خوجند است که در آشیانه پنجم بنای پنج طبقه همراه آیلش به سر میبرد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت معلمه مکتب است و ماه 200 سومانی ماهانه می گیرد و در خانه به خاطر صرفه برق و مبلغ بودجت آیلوی از استفاده زیادی برق خودداری می کنند. خانم محبت افسود:
من خونم با پیچکی برجوی که مجبور شدم که شنانم، چون یک من تا 6 سومانو می دادم 7.5 درم بوده گینده، حاضر 10 درم شود من 100 سومان 120 سومان سپرم، من زندگیم نمی گذارد. بچه های مکتب خونم های برای که وحای خونونده تونم شرایط محیا کدنم در کن، برای می آزه من مجبور شدم پیچکی برجوی که یه هزیم کمر کری علاو کده وحای بچه همه فرزندم خونوندنم در کن، اوشانی پنجوی من ده.
ولی برخی از ساکنان سوخت بلندروی ارزش نیروی برق را آرامانه استقبال کردند و میگویند آن به زندگی آنها چندان تأثیری منفی نخواهد گذاشت. علی جان نام یک صاحب خانواده میگوید:
نرخ برق بلندشویش با این نه اراهواری ما نه از اهالی، بانک های بین الخلقی ما قرض میکن، آنها پیش قرض دادن که تو نرخت فلان میبرداری، برای چی؟ برای بازار جهانی برابر شدن. دوم اگر هم تو نگاه کنیم، اگر حاضر ما از گاز خانه گرم کنم با برق ارزان تر.
ولی معلومات اداره شبکه های برق ولایت سوخت بازگوی آن است که یک قسمت عمده استفاده برندگان نیروی برق از جمله ساکنان عادی توان پرداخت سری وقت مبلغ استفاده برق را نداشتند. تا آغاز سال 2010 اهالی سوخت بیش از 20 میلیون سومانی مبلغ استفاده برق را پرداخت نکردند. در کنار آن قرض از همه کلان در نزد اداره برق را خواجگی آب بردوش دارد، بیش از 50 میلیون سومانی. ظریف شریفوف سردار اداره خواجگی آب ولایت سوخت سال تا سال افزودن وام های اداره اش برای استفاده نیروی برق را چنین شرح می دهد:
برق هم افزود بوده که ما شد که همین از 1.20 درم و تا 4.55 ما این 3 مرتبه فشتی که ما شد برق نرخی ما یک خیلی ساز که نرخی آب این قرض زیاد شدن گریف هم قرض خواجگی هم کلان از ما.
وی افزود برای خواجگی های آب نرخ نیروی برق سر از سال نو به تغییر مانده است، اما به خاطر صاف کردن قرض پیشینه استفاده برق نرخ آب را بلند کنند، خواجگی های کشاورزی مفلس و قشاق نمی توانند آن را پرداخت کنند. در همین حال کارمندان اداره های برق در سراسر سوخت خانه به خانه گشته در قرضداران می کوبند و مبلغ استفاده نیروی برق را از اهالی طلب می کنند. در مورد کارخانه و خواجگی ها دادستانی سوخت می گوید امسال از هر ساله به شدت تر از طریق دادگاهی برای رویانیدن قرض آنها اقدام خواهد کرد. ولی مصاحب اول ما محبت سعید و ساکن شهر خوجند می گوید در زمستان آیلش را از افسودن قرض برق بخاری نجات خواهد داد که به نارضایی همسایه هایش نگاه نکرده ناچار در اتاق آشیانه پنجم گذاشته است و آن پیچ و آبگرم کنک های برقی را عوض می کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بحث اداره شبکه های تامین برقی ولایت سوخت و مردم محلی در رابطه با قیمت نیروی برق و پرداخت قرض از استفاده این نیرو. و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می یابد.
برنامه های ما ادامه دارم و بعد از فرصت نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله های فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش برنامه موسیقی آینده ساز تقدیم می شود.
منو هرمگل بعد از تقریبا یک ساعت دوباره وارد استودیو ها می شویم و برایتان نشر جنبستی مجله شامگاهی را معرفی می کنیم. و ضمناً امروز اگر عمر وفا می کرد آوازخوان معروف تاجیک مقدس نبیه و به سن 60 سالگی می رسید. صدای دلنشین این هنرمند خود خوش صدا و خوش ادا تا حال در گوش علاقمندان موسیقی شیرین شیرین صدا می دهد و ما می خواهیم که این لحظه ها با پخش یک ترانه مقدس باری دیگر یاد او را در دل ها بیدار بسازیم.
هر کیاری هر دیومن همچنان یارم تو را دشمنی جان و از جان دوستر دارم تو را آزرده ساز خاطره
ضرب سر خاری جفا آزور دستازی خاطرم خاطری نازور و برگی خاطری نازور و برگی ظلمی آزارم تو را ترکیاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستم دارم تو را یاری کردی و من همچنان یارم تو را دشمنی جانی و از جان دوستر دارم تو را
رادیوی